بریل در ایران و ضرورت گذار از دوگانه ها به سوی کاربست راهبردی تجمیعی تلفیقی بخش دوم. حسین عبدالملکی پژوهشگر در اولین یادداشت از این سلسله نوشتار اشاره رفت که 1. کمرنگ شدن، افول و به حاشیه رفتن تصریعی بریل در ایران نه تنها امری طبیعی و همسان روندهای جهانی نیست، بلکه مستلزم مداخله ای آنی، البته به شکلی کارشناسی و با نظرداشت همه جوانب از طریق اتخاذ مجموعه ای از سیاست هاست. 2. جهت هر گونه تصمیم سازی در این زمینه و اتخاذ و کاربست مجموعه ای از سیاست ها در نگاهی حداقلی توجه به دو سطح در حوزه بریل فارسی چه رخ داده و در حوزه بریل فارسی چه باید کرد ضروری می نماید که ابتدا باید در حوزه بریل فارسی چه رخ داده بپردازیم. 3. در این راه اگر هم آنچه حول بریل در ایران چه در بعد سخت افزاری و چه نرم افزاری شکل یافته را زیست بوم بریل فارسی بنامیم، این زیست بوم در ابتدا توان حفظ و ارتقاء جایگاه بریل فارسی در تأمین نیازهای اطلاعاتی نابینایان را داشت، اما به تدریج و به ویژه در دو دهه اخیر قدرت مانور و توان حمایتگری آن به دلایلی به شدت تحلیل رفته است. و 4. مهمترین دلیل در این زمینه ایجاد برخی دوگانه ها، عدم گذار از آنها و البته ناتوانی بریل فارسی در نشان دادن واکنش مقتضی نسبت به آنهاست که باعث به حاشیه رفتن بریل در سبد مطالعاتی نابینایان شده است که این موزل شایسته تبیین، بررسی و آسیب شناسی است تا از این رهگذر به در حوزه بریل چه باید کرد برسیم. و اما فارغ از مباحث تئوریک که حول نحوه شکلیابی دوگانه ها، انواع آن و چگونگی کنش و واکنش بین آنها قابل طرح است، در تمامی دوگانه هایی که در این سلسله نوشتار محل بحث واقع می شود، از یک سو بریل بازیگر اصلی شکلیابی تمامی آنها بوده و بر وجه متناظر خود که با هم دوگانه های مورد نظر را شکل می دهند تقدم داشته است، و از سوی دیگر نکته مهم آنجاست که فاصله زمانی ورود بریل به ایران و ابداع بریل فارسی تا پیدایش و عمومیت یافتن هر یک از وجوه متناظر جهت شکل دهی هر یک از دوگانه ها بسیار طولانی بوده و حتی به چند دهه میرسد. به عنوان مثال از زمان ورود بریل به ایران 1304 تا آغاز عمومیت یافتن کتاب گویا و در نتیجه شکل یابی تدریجی دوگانه بریل گویا قریب به 4 دهه فاصله است. جهت تبیین اهمیت این نکته باید ابتدا با در پرانتز گذاشتن تمامی انواع شرایط مترتب و امکان و عدم امکانهای متصور برای ایجاد هر دوگانه به زبانی ساده سازوکار کلی حاکم بر آن را تشریح کرد. اساساً در زمان ایجاد هر دوگانه امکان جدیدی که به میان آمده رشد و نمو پیدا کرده و به تدریج وجود سخت افزاری و نرم افزاری مترتب بر آن شکل یافته است، در گام بعد جهت عمومیتیابی و سپس سیطره یافتن بر حوزه فعالیت خود رقیبی که اتفاقاً بازیگر اصلی یا یکی از بازیگران مهم آن حوزه است را پیش روی خود می‌بیند. لذا ضمن عرضه نقاط قوت خود و انگشت گذاردن بر آنها، سعی می‌نماید نقاط ضعف بازیگر اصلی را نیز برجسته سازی کند و به عبارتی نوعی زورآزمایی بین امکان جدید ظهور یافته به عنوان وجه متناظر و بازیگر یا بازیگران موجود به عنوان وجه اصلی شکل می‌گیرد. در قالب این چالش فراگیر شکل یافته و دوگانه ایجاد شده، مجموعه ای از کنش و واکنش ها و زنجیره ای از تأثیر و تأثیرات چند وجهی محتمل و متصور است. از یک سو اگر بازیگر اصلی دارای قدرت مانور و انعطاف کافی بوده و در عین رفع یا کمرنگ نمودن نقاط ضعف خود امتیازات امکان جدید را به چالش کشیده و آن را به شکل بهینه تری در خود نشان دهد و البته نقاط ضعف امکان جدید را نیز نمایان و برجسته سازد، می تواند آن را از میدان به در کرده یا به گوشه رینگ راند و به عبارتی امکان جدید ظهور یافته رشدش متوقف یا حتی افول آن آغاز می شود. در سوی دیگر نیز برعکس همین رویه می تواند صادق باشد که در نتیجه نتیجه آن بازیگر اصلی جایگاه و اعتبار خود را به تدریج از دست خواهد داد. حالت سومی هم وجود دارد که به اصطلاح توان مدیریت چالش پیش آمده و سیطره یابی کامل یا نسبی بر حوزه فعالیت مورد نظر برای هیچ یک از دو وجه حاضر ممکن نبوده که دارای شقوق مختلفی است و به علت عدم ارتباط با بحث حاضر پرداختن و تشریح این شقوق ضرورتی ندارد. البته ذکر این نکته پر بیراه نیست که آنچه در بالا آمد صرفاً یک نمود کلی متصور از ایجاد یک دوگانه و سازوکارهای حاکم بر آن جهت تمهید پیش نیازهای پرداختن به موضوع نوشتار حاضر است و لاغیر، وگرنه تبیین جامع ابعاد و شرایط مترتب بر ایجاد هر دوگانه حتی به صورت گذرا فرصتی به وسعت چند یادداشت را می‌طلبد. بنابراین با توجه به توضیحات بالا، اگر بریل و زیست بوم متصور برای آن به عنوان بازیگر اصلی در تمام دوگانه‌های محل بحث دارای قدرت کافی و انعطاف لازم جهت نشان دادن واکنش مقتضی نسبت به هر یک از امکان‌های جدید ظهور یافته بود، باید حتی اگر رشد آنها را متوقف نمی‌کرد، حداقل جایگاه تثبیت شده خود را حفظ می‌نمود و همچنان به عنوان یک بازیگر مهم و کانونی در تامین نیازهای اطلاعاتی نابینایان باقی می‌ماند و نه آنکه به حاشیه برود و آن هم به حاشیه رفتنی تسریعی. دقیقاً اهمیت نکته دوم مطروح در بالا که به آن اشاره رفت از آنجاست که زیست بوم متصور بریل فارسی تا تجربه کردن اولین دوگانه زمان کافی و حتی چند دهه‌ای برای شکل‌یابی، تثبیت، نهادینه شدن و رفع ضعف‌های خود داشت و حال آنکه چنین نشد و به حاشیه رفته است. بر این مبنا قبل از ورود به هر یک از دوگانه‌ها و تشریح و تبیین سازوکاری مترتب بر آنها، باید با نگاهی موشکافانه به خود زیست بوم بریل فارسی، کیفیت شکلیابی و تثبیت و البته امکانهای موجود برای آن نگریست. به طور کلی ادبیات موجود درباره ورود بریل به ایران و گسترش آن در دهه‌های نخست صرفاً حاوی نکاتی بسیار گذرا و محدود بوده که بیشتر ناشی از در دست نبودن منابع قابل اتکا و داده‌های متقن و البته روشن و جامع در این زمینه است. بر اساس اطلاعات و داده‌های موجود به هیچ وجه نمی‌توان شمای کامل و جامعی از آنچه بر بریل فارسی رخ داده را ترسیم کرد و از رهگذر آن نقصان‌ها و آسیب‌های محتملی را شناسایی نمود که در به حاشیه رفتن بریل در مواجهه با سایر روش‌های دسترسی نابینایان به منابع اطلاعاتی اثرگذار بوده است. بنابراین باید طرحی نو در انداخت و از شمای کلی که تاکنون از دهه‌های اول بریل فارسی تصویر شده فراتر رفت. بر این اساس تلاش دارم با بهره‌گیری از برخی از اسناد به دست آمده و پژوهش‌هایم در سال‌های اخیر از دریچه جدیدی به این بازه زمانی چند دهه اول حیات بریل فارسی بپردازم. از این منظر اگر زیست بوم بریل فارسی را صرفاً باعث گسترش، عمومیت‌یابی و نهادینه شدن بریل در ایران بدانیم، حق مطلب ادا نشده است، چرا که دقیقاً در همین برهه بر اساس اسناد به دست آمده برخی نارسایی ها، عدم استمرار ها و به ویژه عدم شکلیابی ارتباطی نهادمند و فراگیر بین اجزای مختلف این زیست بوم رخ داده که بذر برخی نقصان ها و آسیب ها را کاشته که اتفاقا در مواجهه با دوگانه ها موجبات عدم توان تثبیت جایگاه بریل و در نتیجه به حاشیه رفتن آن را فراهم ساخت. هرچند ظاهرا زیست بوم مذکور ایجاد شد، اما ساختها و زنجیرهای لازم جهت تعادل بخشی، ایجاد توازن بین دروندادها و بروندادها، انباشت و تراکم پذیری، ارتباط بین اجزا، به اشتراک گذاری تجربیات و غیره در آن تمهید نشد. در این میان در طول یک بازه زمانی 1304 تا 1350 یک برهه کوتاه و البته به بسیار حساس وجود دارد که تحولات و اتفاقات حول آموزش نابینایان و به تبع بریل بسیار شتاب می‌گیرد و از رهگذر تأثیر و تأثرات ما بین این اتفاقات شرایط جدیدی پدیدار می‌شود و حساسیت نسبت به آموزش این قشر به شکل روزافزونی در قیاس با قبل رشد می‌کند. اتفاقاتی که ردپای آنها به شکل مستقیم یا ضمنی هنوز در حیات آموزشی نابینایان و البته بریل قابل ردیابی است و عدم وقوع یا هر گونه تغییر در هر یک از اتفاقات و تحولات مزبور امروز میتوانست روایت جدیدی را از حیات آموزشی نابینایان برای ما رقم بزند. به زعم نگارنده این برهه را میتوان پیچ حساس حیات آموزشی نابینایان و از جمله بریل فارسی نامید. در گذشت کریستوفل 1334 و ایجاد تغییرات تدریجی در سازمان کریستوفل، شکلیابی تدریجی تلاش‌ها برای آموزش نابینایان در تبریز و عدم استفاده مکفی از تجربیات مدرسه کریستوفل در این راه 1337، ایجاد نگرش‌هایی در ناکافی بودن امکانات و نامناسب بودن شرایط آموزشی در کانون آموزش و تربیت و به عبارتی کانون کار و آموزش و تعطیلی آن 1339، گسیل آقایان بقایی و مینایی جهت تحصیل در حوزه آموزش نابینایان به اروپا 1339، ایجاد انجمن هدایت و حمایت نابینایان ایران 1336 تا 1344، بازگشت عبدالعزیز واحدی به ایران با اخذ آموزش‌های متعدد و بروز در حوزه نابینایان 1341، حضور برخی فعالان بین‌المللی در حوزه نابینایان در ایران 1342 تا 1345، انتخاب رساله دکترای یک نابینا به عنوان پایان نامه نمونه کشور و گرفتن دکترای دیگر در 4 سال بعد و حضور فعال در محافل علمی، ادبی و فرهنگی وقت و البته تألیف تعداد قابل توجهی از کتاب‌های درسی رشته ادبی که در ایجاد حساسیت نسبت به آموزش نابینایان و توجه به این قشر مؤثر بود 1332 تا 1340، تأسیس تدریجی آموزشگاه‌های ویژه نابینایان در تهران و برخی شهرهای بزرگ کشور 1342 تا 1345 و غیره از جمله اتفاقاتی است که در این برهه کوتاه رخ داده و هر یک به سهم خود چه به شکل ایجابی و چه سلبی بر بریل فارسی و جایگاه آن مؤثر بوده که در جای خود به شکلی گذرا به آنها خواهیم پرداخت. اما غریب به اتفاق این رخدادها و تحولات با شدت و ضعف‌های متفاوت در حوزه بریل فارسی دارای یک وجه مشترکند و آن هم تأثیرپذیری از زیست بوم خودبسنده بریل فارسی که تا اوایل دهه 30 موجبات شکل‌یابی و تثبیت حداقلی بریل فارسی را فراهم ساخته بود و بسیاری از مشکلات که در قالب تحولات فوق و ذکر و به ویژه به اشتراک گذاری تجربیات و ارتباط بین آنها شکل یافت از همین خودبسندگی صورت نخستین زیست بوم بریل فارسی ناشی شد. از این رو در شماره بعد خودبسندگی زیست بوم بریل فارسی و مشکلات مترتب بر آن که در گام‌های بعدی بر آموزش نابینایان به اشکال مختلف تاثیرگذار بوده و در دهه‌های بعدی اثرات آن رخ نموده است تشریح خواهد شد.